الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أبك توأته في خاطبيلا. ممنون علينا بالرضا وحبنا ورأفته ورحمته ودعاءه وخيره. تقدیم به پیشگاه مقدس ولی الله الاعظم مظهر اتم خدا حضرت ابو صالح المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا صلوات عنایت بفرمایید. در بیان تاریخ حرکت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین از مدینه به کربلا رسیدیم به اینجا که امام خارج شدن از مکه معظمه. اولین حادثه‌ای که رخ داد این بود که همچنانی که ظاهرا اشاره کردیم حاکم مکه برادرش رو فرستاد و جلوی امام رو گرفت. و اون چی که جان انسان رو می سوزاند اینه که مأمور برگشت به امام گفت که حسین ابن علی تو چی میخوای مثلا از جان امت اسلام؟ تو باعث تفرقه و شکاف شدی بین امت اسلام. امامی که حبل الله هست، مایه اعتصام هست، مایه اتحاد هست، همه به او باید چنگ بزنن و اعتصمو و حبل الله جمیعا و لا تفرقو. میگه تو مایه اختلاف شدی، حق مسلمشون رو غصب کردن، ولی در این حال باز هم امام رو عامل اختلاف بدونن. ببینید چقدر فاصله گرفته شده از حقیقت دین. عرض شد که امام قریب 40 منزل رو طی فرمودن. 40 منزل رو تی، بعضی از منازل رو که حساب نکردن چون امام توقف کوتاهی داشته به این خاطر از اختلاف ها، همون نزدیک به 40-36 دیگه اتفاق نظر دارن. بعضی از اسامیشون رو هم که در تاریخ مونده از همین تعداد. منزل هم یعنی هر جایی که امام توقف میکرد، حالا یا توقف برای استراحت شبانه بود مثلا، یا برای نماز ظهر یا خوردن طعام، یا مثلا کاروان تشنه بود میرسیدن جای دوتا درخت بود و مثلا چشمه بود، حضرت یک استراحت مختصری، یا گاهی برخورد میکرد و یک کسی اونجا متوقف میشدن و مکالمه طول میشد. این مناظری است که امام طی کرده. اولین منزلی که بعد از اون حادثه‌ای که برادر حاکم مکه آمد به عنوانی که جلوی حضرت رو بگیره، حضرت هم درگیر شدن و حضرت رو شکست داد. حضرت و دوستانشون او و سربازانش رو شکست دادن و رفتن، یعنی دیگه شکست خورده بودن. در همون روز یعنی 8 ذی الحجه که حضرت خارج شدن، 3 تا از این منازل تو همین یک روز بوده که عرض شد مطابق با 18 شهریور بوده، 59 شمسی و سال 60 قمری. 8 ذی الحجه سال 60 قمری. اولین جایی که موندن منزل بستان ابن عامر بود، یک بستان شخصی بود مال ابن عامر. ملاقات جناب فرزدق با مولای من حضرت ابو عبدالله در این منزل صورت گرفته. فرزدق شاعر زبردست است و در مدح و ثنای اهل بیت شعرهای فراوانی گفته و در همین راستا هم خیلی اذیت شده. حضرات ائمه معصومین هم جملات خوبی رو در تایید فرزدق دارن، یعنی جزء شاعرانی است که با شعر خودش افشاگری میکرد و با شعر خودش مدح و منقبت این ذوات مقدس رو میفرمود و همه ائمه هم خلاصه نسبت به اشعار فرزدق در طول تاریخ همه به دیده احترام نگاه کردند ذوات مقدس ائمه معصومین. تعریف و تمجیدهای فراوانی دارن که یکیش کافیش برای مثلا یک کسی که همین تعریف امام رو سند قرار بده برای رهایی از دوزخ و رفتن به بهشت، اما اونی که باید تذکرش داده بشود و ضروری است، ما نمره 20 نمیتونیم به فرزدق بدیم، یعنی اگه از من باشه با تک ماده 1 بهش میدم، از 20 نمره 1 به فرزدق میدم. همین نمره رو هم به محمد حنفیه و عرضم به حضور شما دیگران هم، عبدالله ابن جعفر و ابن عباس و امثال هم که بودن. چرا؟ چون با امام برخورد کرده، با مادرش بوده، با امام برخورد کرده. اینجا حضرت از این سوال کرد از کوفه چه خبر، چون داشت از کوفه می آمد. او چی جواب داد؟ گفت آجان دلهاشون با توست، شمشیرهاشون با بنی امیه است، تقدیرم به دست خداست. او تحلیل خودشی بود، حرف درستی نیست. دلهاشون با توست اما شمشیراشون با کی هست؟ با بنی امیه هست. اینجاست که خدا باید تقدیرش بیان. تقدیر چیه؟ آیا این دلهاشو که با توست اینا پیروز میشن یا شمشیراشون که با بنی امیه هست؟ خواهرها و برادران عزیز، این شعاری بیش نیست، یه شعار کاملا کلیشه است. الانم ما بهش مبتلا هستیم. میگن خب ما دلمون هست، دلت باید پاک باشه، دلت باید نوره، ما دلمون با حضرت حجت هست اما نمیتونیم، ما دلمون با ولیمون هست، ما دلمون اصلا حرفا نیست. مگر میشود کسی دلش با امام باشه، دلش باید شمشیر بکشه، شمشیرش بنی امیه باشه؟ گفت قربان برم خدا را یک بام و دو هوا را. میگه نمیشه، کلیشه ایست. ولی واقعیت اگر کسی حقیقتا دلش با امام باشه، شمشیرش هم با امام هست و از هیچی نمیترسه، که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. زن و مردم نمیشناسه. توی این کوفه هزار رنگ هزار روی بیدر پیکر با این وضعیت، یه دی از دوستان امام حسین که اهل کوفه بودن و شیعه بودن که اصلا تا جریان مسلمین بودن رفتن به امام پیوستن. اونایی که موندن، یعنی چند شب همین مکتب این نکته رو تکرار میکنم، که حالا یه مردی پیدا نیست مسلم رو خونه ببره، باز یه زن پیدا میشه. نکته بعدیش اینه که وقتی مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه رو کشتند، هانی رو تو بازار قصاب‌ها با اون وضعیت، وقتی اینا رو کشتن جنازه‌شون رو گذاشتن، یک نفر جرأت نکرد. بابا مسلمانه، جنازه مسلمانی که باید دفن میکنی، نه مردش نه نامردش پیدا نشد، جنازه حضرت مسلم به هانی رو برداره. کی آمد برداشت؟ زن میثم تمار آمد. خب معلوم زن میثم تمار دلش با امامه، نزد ترسی نداره، سیما به ترس. خب نهایت جنی کشته میشه، مثل مسلم لعقیل میشه، به امامش میبند. یکی الان مراعات حال بکنه، نه. خب خود میثم تمارم که با اون وضعیتش، به این میگن کسیش که دلش با حجت خداست، لذا اقدامش هم با حجت خداست، کاراش هم با ولی خداست. لذا این حرف، یعنی تحلیل و برداشت عرضم به حضور شما فرزدق این بود، و الا نه، آقا دل اهل کوفه با امام حسین نبود. اینا دلشون به حال خودشون سوخت، دلشون به حال خودشون سوخت. اونا دیدن اوضاع خودشون خرابه که این کار رو کردن، نامه نوشتن دو اون کارها. حالا یک قسمت کار این یک نقدی به تحلیل جناب فرزدق هست که هر حرف درستی نمیتونه باشه. بعد امام فرمود که فرزدق پرسید از امام که آقا چرا اینقدر با شتاب میری و حج رو رها کردی، واگذاشتی حج رو داری میری؟ تازه فرزدق میخواد بره به حج برسه، امام از مکه خارج شده، بیرون شهر است و اولین منزل هم است. گفت حالا چرا با عجله میرید شما؟ اعمال حج رو هم گذاشتی. امام فرمود اگر شتاب نمی کردم گرفتار می شدم. و اینجا این مکان جای گرفتاری نیست. خون اینجا هدر میره. امام حسین سار الله است. خونش باید نجات بده اسلام. گفت چاره ای نبود اینجا. حرمت خانه خدا شکسته می شد اگر امام حسین. فرزدق اینجا این جواب رو که از امام شنید، تو رو خدا ببینید امام کیا رو داشته. گفت انسان از بی برادری سیروز پیازی میشه رفیقش. امام از بی کسی است که اینا شدن رفقا و دوستان و اصحاب امام. خاک بر سر ما. داره با امام داره باش صحبت میکنه. بعد وقتی که امام گفت اگه شتاب میکردن گرفتار میشدم و کشته میشدم، شروع کرد یه پرسش های راجع مناسک که حج پرسید، احکام حجش رو پرسید و مادرش خدافزی کرد و رفت. حج بخوره تو سرت، صاحب حج ول کرده آمده بیرون، وقت بره حج با مادرت، مادرت به عزاد بشینه. مادرش هم از او کم معرفت تر. مادران تو تاریخ کم نبودن که بچه هاشون رو تجهیز میکردن برن در دفاع از حجت خدا جانشون رو بدن. ما تو انقلاب که از این نمونه ها فراوان مشاهده شده. مادران شهدا کاملا گویا این حرف هاست. خیلی از شهدا این چنین بوده. مخصوصا خانوادهایی که چند تا شهید دارن. دیگه خود و اهل خانواده هم مراعات بکنن، میگن خب پدر مادر دیگه حالا مثلا یک بچه رفته اینا یه جای دیگری خدمت بکنن. مادرها خودشو بچهشو میفرستدن. مادر وهب مسیحی میفهمه باید چه کار بکنه. وقت مادر فرزدق، من نمیدونم مادرش سنه چقدر بشه، پیرزنی بوده یا چند هوش و حواس داشته یا نداشته، شاید کرلال بوده. من این جزئیات در تاریخ من هنوز بهش نرسیدم، یعنی نخوندم جایی. اما خیلی گفت دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو مشکینند و جانسوز. اما این کجابان دارم میگم فرزدقی که امام داره تعریفش میکنه نمرش 20 نیست. یه وقت خیال نکنید نمره بنده و جناب علی 20ه. دلخوش به این تعریفا نباشی، دلخوش به این تعریفا نباید بود. چی میخوام بگم تو تحلیل کار فرزدق؟ فرزدق خدا یه نعمتی بهش داد به نام نعمت طبع شعر و تمام این نعمت رو آورد در خدمت دین قرار داد. بارک الله. خیلی خوبه. اهل بیت هم همین رو خیلی تمجید کردن. یعنی خدای طبع شعر رو بهش داده، عوضی که بره جای دیگری خلاصه جفنگیات به سرایت، این طب شعر رو آورد داد در خدمت حجت خدا قرار داد. خیلی خوبه. ما این رو ستایش بکنیم و خوبم هست. ما باید هرچه خدای متعال از فضلش و رحمتش به ما داده او رو صرف خدا و رسولش و ولیش بکنیم. یعنی اگر کسی طب شعر داره، این طب شعرش رو در خدمت خدا و حجت خدا قرار نمیگیری، طب شعر به جهنم ببرش، از جرعی انسانیت خارجش میکنه. چه فایده داره؟ خیال میکنه شاید منفعت دنیا هم دارش باشه، ولی برنده اون کسیست که این رو بیاره صرف بکنه. آقا کسی خدا صدای خوبی بهش داده، توفیق هم بخواد، این صدا رو بیاره در خدمت قرآن و اهل بیت قرار بده. او چقدر خوبه، حافظه خوبی خدا بهش داده. سابق و به قد شبکه مبکه نبود، بعضی چیزا رو می آوردن مردم رو سرگرم می‌کرد. مثلا یه بچه رو آورده بودن، آره این پایتختای ما هم بچه بودیم البته، مثلا همتون سال ما بود یادم نیست، حالا جزئیاتش مهم نیست. این بچه مثلا پایتخت تمام کشورها رو حفظ بود، مثلا جمعیت تو چقدر دیدم چی مثلا حالا مثلا خب اینو که یه دکمه هم بزنی به خلاصه جناب استاد گوگل فوری همش برات میاره دیگه، لازم نیست بچه حفظش بکنه، کامپیوتر همه کار میکنه. خب این حافظه خوب رو در خدمت کجا قرار گیره؟ که مثلا پایتخت کشورها چی هستن، مثلا ننه بزرگ فلان فوتبالیست یا فلان بازیگر چی هست، چه ثمره‌ای داره. اما یه بچه هم هست نه، تمام این حافظه‌ای که خدا داده در راه پیش برده معارف خودش، خدمت به خلق به کار میبره، در خدمت حجت خدا به کار میبره. کسی قلم خوبی داره همین رو انجام بده، کسی ثروت داره این ثروتش رو بیاره در خدمت ولی خدا مصرف بکنه، در خدمت به دین. یک کسی فقیره فقرش رو، یک کسی اعتبار اجتماعی داره اعتبار اجتماعیش رو اونجا مصرف بکنه. هر چیزی که انسان داره، حالا نمیخوام برم جلو بعد حتی خورد بشم در مثلا ابزار زندگی روزمرمون چی هست، ماشین داری نمیدونم خونه داری لباس داری هر چی که داری، میشود این چنین باشی، اینا رو بری در خدمت وجود. و کمتر کسی، اگر کسی تونست هر چه خدا بهش داده این رو در محضر حجت خدا به کار بگیره، این میره تو مرز انسان کامل قرار میگیره، تو مرز انسان. و خیلی نادرن این چنین افرادی، خیلی نادر هستن، خیلی کمند. اینی که وقتی میرسه خیلی چیزا رو باید فدا بکنی. و ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، یکی یکی همه اینا رو، چون یه جایش گیرت میندازن. اگه تونست فرزدق شعر و شاعریش رو مارکلا خیلی هم خوب بخریده، اما اینقدر معرفت نداشت، حج بخوره تو سرت، میخوای بری کجا؟ به سر پیغمبر حج رو رها کرده، تو میخوای بری مکه؟ مثل الان اینایی که هی هرس میزنن برای عمره رفتن. به خدا من اگر عشقم این نبود که در محضر استاد بزرگوارمون عمره برم، اصلا این بار دو بارم بیشتر نرفتیم، والله هم چی غلطی نمی کردم، بالله هم چی غلطی نمی کردم. پول رو ببریم بذاریم تو اقتصاد وهابیت خبیث، بعد اونا بر علیه اهل بیت ما به کارش بگیرن. هیچ وقت چنین کاری نمیگردم. میخوام نرم مکه هفتم هفت سال به درک، میخانه رفتن بهتره تا همچون مکه که پولش بیاد به دست وهابیت بمبش بکنن رو سر مردم بحرین و غزه و بقیه جا. و خب جلوی دل صاب مردم رو میگیرم، لازم نیست. حج واجب حکایتش جداست، سلام علیکم، اونجا تکلیف شرعیست، خدا امر کرده خودش هم گفته باش، خدا گفته پولتون رو به شیطان بدید میگیم چشم، پولتون رو به اسرائیل بدید میگیم چشم، او خدا گفته ما کاری باش نداره، خودش هم مسئولیتش میپذیره. اما یه عمل مستحبی رو بعضی همینطوری قش و ضعف میکنن برای عمره، یه مثلا بقی میگی 100 تا بقی میخوان بریزن، یه مکه میگی مثلا خب اینو بردار بیا برو کر برو، خیلی آره زرنگی داخل بلاد شیعی تقویت میشه مثلا، حداقلش دیگه خاطر میگه بم نمیشه بیای بر بریز، حالا بمشو به گور. اونا چقدر دارن بر علیه شیعه کار میکنن. این آمار مال چند سرویس، حالا باید یادم باشه این روز آمار رو به روز بکنم، ما آنلاین نیستیم توی طور اخباری، مال 5-6 سال پیشه. پاکستان 5 میلیون طلبه وهابی تأمین داره، تأمین یعنی خونهش، حقوقش، ماشینش، 5 میلیون که بیان بر علیش یه کار بکنن. عربستان با این جمعیت محدودش 3 میلیون سال داشته، 3 میلیون نفر. ما همه، ما همه طلبه های خودمون ایران ریز و درشت، ریز و درشت، از سران فتنه بگیر تا عرضم به حضور شما عارفان زاهد گوشه نشین، تا مراجع معظم تقلید و رهبر معظم انقلاب، تا ائمه جمعه و ائمه شنبه و ائمه چهارشنبه و ائمه جماعت، همه، تا روحانیون سیاسی و غیر سیاسی، در بهترین حالت اگر 200,000 تا بشی، اگر 200,000 تا بشی که نیست، غرضم اینه که آدم پولش رو، اصلا خواسته دلش رو نگه داره در خدمت حجت خدا. او فرض دق میخوام نری مکه، برگرد. امام برگشته، او دیگه مکه نیست، او دیگه مکه نیست. عرفاتی که امام درش حضور نداشته باشه دیگه مکه نیست. باید برگردی و بر نگشت، موند کنار. پس اون چه که امروز شد، درس امروز و جلسه ما شد، نتیجهش اینه که فرزدق یکی از نعمتهایی که خدا بهش داده بود بر در خدمت دین با حجت خدا را. هنر اینه که خدا هر چی به ما داده این رو در خدمت دین و امام معصوم با حجت خدا قرار بدیم. اگر نمیتوانیم قرار بدیم، به همون اندازه خودت از نمره خودت کم بکن. مگه نفرمودن اقرا کتابک، کتابت رو میدن دست خودت. خدا رحمت کنه مرحومای دولابی رو، این حرف رو بارها زدم. آره، فرمودن آقا کتاب رو میدن دست خودت، یعنی خودت به خودت نمره بده، خودت به خود نمره چند میگیری. حالا خودمون به خودمون توی این زمینه چند میگیریم؟ لذا خود حضرت ابا عبدالله در برابر ذات مقدس ربوبی هر چه که داشت خدا داده بود، او رو تقدیم خدا. هر چه داری داده ای اندر رحم، هر چه دارم حسین جان می دهم اندر رحت. امام حسینی طوری بود خودش، هر چه که داشت. در اون تشرف هست حضرت به سید بحرالعلوم گفته که جد ما حسین اون چه از مال و جان و اولاد و منال و هر چی که داشت تقدیم خدای متعال کرد. دیگه عزیزتر از زینبش براش وجود نداره، اما باید تن بده به اسارت زینب کبرا، از جوانش علی اکبرش، که اینو هر کدوم خودش روزه است، از حضرت ابوالفضلش، از برادرزاده هاش عزیزترینش، از 3 سالش میدونه که اینا تو ساعتی دیگر تمام این خیمه ها به آتش کشیده میشه. از حضرت از قبل فرموده بودن بعضی از وسایل آتشزا رو که زود شعله بر میشن از خیمه ها بیرون کنن. یعنی کاملا امام هست، علم داره. نزار راوی میگه من شب عاشورا، خب حضرت حالات مختلفی داشت، قرآن و تلاوت قرآن، نماز، استغفار، میگه دیدم حضرت تو دل شب آمده بیرون داره سنگ جمع میکنه. گفتم آقا چی کار دارید میکنید؟ فرمود دارم این سنگ ها رو جمع میکنم، فردا این بچه ها پای برهنه اینجا میخوان بدون. همه اینا رو میدونه، اما در راه خدا میده و ما که معموم این امامیم باید این چنین بشیم. تا جایی که خیلی سخته، بچه شیرخوار گریه میکنه بیتابه، دم خیمه است، حضرت خیلی فدا داشته، یکیشم اینجاست، وقتی آمده قوقایی در حرم به وجود آمده که آقا این بچه ساکت نمیشه، نه مادر شیر داره بهش بده، و نه آبی هست که به لبانش برسونیم. هیچ، مادر تشنه و گرسنه و این بچه هم میدونیم. میگن که زینب کبری سلام الله علیها قنداقه رو داد دست امام، گفت آقا اگه میشه آبی براش تهیه بکنید. سند مظلومیت ابو عبدالله است. ز حضرتم گرفت آمد مقابل لشکر دشمن، اونجا مونده با اون جملاتی که خواهند خوند در ذکر مصیبت امشب. اما ببینید که حضرت این شش ماهش رو هم تقدیم خدا میکنه. وقتی که تیر گلوی علی اصغر رو شکافت، امام خونش رو گرفته به آسمان پرتاب کرده. میگن حضرت چند جا محاسنش رو با خون خضاب کرده، یکیش همین با خون علی اصغر. میگن مثل این که میخواد وضو بگیره، حضرت این چنین به صورت عزت خون علی اصغر رو. این بذل است برای خدا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.